الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود. قبل از این که وارد مقتضای اصل لفظی و اصل عملی بشیم در رابطه با نماز در لباس مشکوک، جهاتی رو بنا شد بحث کنیم. رسیدیم به این جهت که آیا ظاهر ادله شرعیه شرطیت معقول اللحم بودن حیوانی است که لباس را از او تهیه کردیم، یا مانعیت غیر معقول اللحم بودن؟ برای اثبات شرطیت به عده‌ای از روایات استدلال شد. اولی موثقه ابن بکر بود: لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. گفته شد که خب مفاد این روایت اینه که باید نماز بخونی در اجزای حیوان حلال گوشت و الا نمازت باطله. ما عرض کردیم جوابهایی میشه از این استدلال داد. جواب اول جواب مرحوم نائینی بود که فرمود بر فرض این روایت ظهور در شرطیت داشته باشه، این فقره از روایت ظهور در شرطیت داشته باشه، صدر همین روایت ظهور در مانعیت داره. از صلات و فی وبر کل شیء حرام اکله فاسدون. میشه مبتلا به اجمال داخلی رجوع میکنیم به ظهور بقیه روایات در ارشاد به مانعیت. ما اشکال کردیم، گفتیم ما بقیه روایات رو بررسی کردیم، ظهوری در ارشاد به مانعیت نداره. اونی که ظهور داره در ارشاد به مانعیت صدر همین روایت ابن بکیره. اگه اینم بخواید مجمل بکنید کار خراب میشه. جواب دیگری که داده شد از این استدلال، گفته شد لا تقبل و تلک الصلات، خب اشاره است به اون نماز گذشته که این آقا خونده. خب این نمازی که خونده در اجزای حیوان بوده و ضمناً اجزای حیوان حرام گوشتم بوده. خب ما باید این خصوصیت رو به مقداری که ممکنه حفظ کنیم. بله، خصوصیت این که اون حیوان حرام گوش بوده اگه حفظ بشه که نماز با اعاده هم صحیح نمیشه، ولی بقیه خصوصیات رو باید حفظ کنیم. بقیه خصوصیاتی که اینه که نماز در اجزای حیوان بوده. خب معلومه کسی که نماز در اجزای حیوان میخونه برای اینکه این نمازش صحیح بشه باید بره در اجزای حیوان حلال گوش نماز بخونه، لازم نیست شرط باشه معقول اللحم بودن. ولو از این باب که این فرض است که مبتلا به مانع نیست، این نماز بعد از فراغ از این که میخواد در اجزای حیوان خونده بشه، اگر نماز در اجزای حیوان حلال گوشت باشه مبتلا به مانع نیست. همینم صحیحه که بگن لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. عمده جوابی که ما میدیم از ظهور این فقره لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله، میگیم حتی حتی اگر این جمله مستقله بود، لا تقبل الصلات حتی یصلی فی ما احل الله اکله، باز ما استثار شرطیت نمی کردیم. چون بعد از این که اصلا انسان غیر ساتر رو که میتونه نپوشه، ساتر هم که لازم نیست از اجزای حیوان حلال گوش باشه، ساتر پنبه‌ای کتانی مشکل نداره. این قرینه میشه لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی، یا لا تقبل الصلات حتی یصلی فی ما احل الله اکله. این نه برای بیان شرطیته، بلکه ممکنه برای بیان این باشی که اگر میخواهی مبتلا به مانع نشی و نمازت در اجزای حیوان حرام گوش نباشه، یا اصلا در اجزای حیوان نماز نخون، یا اگه میخونی اجزای حیوان حلال گوش باشه. خب این ظهور در ارشاد به شرطیت نداره که این با مانعیت هم میسازه. روایت دومی که استدلال شده بهش بر شرطیت، روایت علی ابن ابی حمزه است. میگه سألت ابا عبدالله و ابا الحسن علیهم السلام عن لباس الفراء و الصلاة فیها. لباس فراء، این ظاهرا مراد همون حمار وحشی است، گورخر. در اینجا حضرت فرمود که گورخر اگر مزکا باشه چه اشکال داره، هم میشه گوشتشو خورد، هم میشه از پوستش استفاده کرد. قلت اولیس از زکی و مازکیه بالحدید، از کردم آقا زکی مگه اونی نیست که با حدید سرش بریده بشه؟ قال بلا، فرمود بله. بعد فرمود اذا کان من ما یؤکل لحمه. این اذا کان من ما یؤکل لحمه یعنی چی؟ قید زکیونه. اولیس از زکی مازکیه بالحدید، قال بلا اذا کان من ما یؤکل لحمه، این که نیست، چون مزکا ممکنه حیوانه حرام گوش باشه. این اذا کانم میخوره به اصل مطلب که فرمود که لا تسلفیها الا ما کان زکیان، میخواد بفرمود که نماز باید در مزکا باشه به شرط این که معقول اللحم هم باشه. اگر مزکا بود ولی معقول اللحم بود، ولی معقول اللحم نبود، حیوان حرام گوش بود ولی مزکا بود، فایده نداره. بلا اذا کان من ما یؤکل لحمه، یعنی بلا یجوز الصلاة فی الزکی، ولی به شرط اینکه معقول اللحم باشه. گفته میشه این دیگه بهتر از این میخواهید دلیل بر شرطیت معقول اللحم بودن اقامه کنیم؟ میگیم آقا اولا همچین بهتری هم نداره، سندش ضعیفه، خیلی هم ضعیفه. عبدالله ابن اسحاق علوی کیه؟ محمد ابن سلیمان دیلمی کیه؟ حالا علی ابن ابی حمزه خبیث فاسد المذهب، حالا اونو میدونیم کیه. حالا یا مبنامون اینه که کذاب متهم، که امام رضا علیه السلام در اون روایت فرمود فمستبان لکم کذبه، نفهمیدید دروغگو بودن علی ابن ابی حمزه رو؟ اگه اینو بگیم که دیگه هیچ، اگر بگیم این تضعیف ها با توثیقی که شیخ طوسی در عده نقل میکنه که طائفه عمل کردن به روایات علی ابن ابی حمزه بعد از وقت، چون متعرض از دروغ بود، متحرجن عن الکذب، بعد از تعارض ما گفتیم متاسفانه استصحاب بقای وساقت به کمک این خبیث میاد، ولی حالا به کمکش هم بیاد مهم نیست، مهم اینه که این از دو جهت دیگر سند ضعیفه. از جهت دلالت هم به نظر ما دلالت بر شرطیت نمی کنه، چون فرض کرده که این آقا نماز میخونه در جلد حیوانی. خب امام فرمود نماز که میخونی در جلد حیوانی باید جلد حیوانی حلال گوشت باشه. این ظهور در شرطیت نداره که. بعد از اینکه طرف فرض کرد که نماز میخونه از صلات و فی لباس الفراء در جلد حیوانی نماز میخونه، امام میفرماید که لا تسلفی ها الا ما کان زکیان و کان من ما یوکل لحما. ظهور در ارشاد به شرطیت نداره، شاید برای ابتلا، برای اینه که مبتلا به مانع نشی، مبتلا به حرام گوش بودن حیوان نشی. لا اقل عرض می کنم شاهد میخواهید براتون بیارم، ذیل حمیده باید میگه لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب. بحث نهی رو مطرح میکنه، نهی ارشاد به چی داره؟ ارشاد به مانعیت داره. اگرم تو دلتون خلجان میکنه که آقا چرا اینقدر با ظهورها درگیر میشید و عناد میکنید، خب ظهور داره بلا اذا کان من ما یکل لم و در شرطیت معقول لم بودن، میگیم والا به خدا عناد نمیکنیم، ولی اگر اصرار دارید ظهور فی حد نفسه داره، لااقل جمع عرفیه بین این روایت و بین موثقه ابن بکیر که میگه ما حرم علیک اکل فالصلاه فی فاسدون، جمع عرفی اقتضا میکنه بگیم مانعیت هست. و این روایت که میگه که اگر در جلد حیوانی نماز بخونی مواظب باشون جلد حیوانی حلال گوش باشه، ممکنه به خاطر این باشه که اجتناب کنی از ابتلاء به مانع. آقا ظهور کل شیء حرام اکل و فصلات فی فاسدون در مانعیت اقواست. جمع عرفی میگیم اینه، میگیم شاید در این روایت علی بن ابی حمزه که میگه بلا ازا قانم ما یکل لحما، برای این گفته که شما فرض کردی در جلد حیوانی میخوای نماز بخونی، خب امام اول فرمود لا تسلفیا الا ما کان زکیان، بعد فرمود که اذا کان به ما یکل لحما، یعنی جواز صلات، خوب دقت کنید، و جواز الصلاته یعنی لا بأس بالصلات در جایی است که معقول لحم باشه، یعنی لا بأس بالصلات فی الجلد الحیوانی الحلال، لا بسه که ظهور در ارشاد به شرطیت نداره. آخه اذا کان من ما یوکل لحما ظاهرش آخه میگه لا تسلفی الا ما کان زکیان، قلت اولیس زکی ما زکیه بلدید، قال بلا اذا کان من ما یوکل لحما. بحث این بود که پس نماز در جلد حیوانی معقول لحم جائز است، مفاد عرفی روایت اینه، جواز صلات در جلد حیوانی و کلولم که ظهور در ارشاد به شرطیت نداره، شاید بیان جواز به خاطر اینکه مبتلا به مانع نیست. مانع چیه؟ مانع نماز در اجزای حیوان حرام گوشته. روایت سوم روایت توحفه عن صادق علیه السلام کل شیء یهل لحما فلا بأس بلبس جلده از ذکیمه و صوفه و شعره و ببره. گفته میشه آقا ببینید حضرت نفی بعث از صلات، از صلات در جلد حیوان رو مشروط کرد به اینکه یهل و لحم، و پس شرط معقول اللحم بودنه. میگیم اولا توحف العقول سندش ضعیفه چون مراسیل است اون چه در توحف العقول است. قبلا بحث کردیم گفتیم اینی که اول توحف میگه که فتأملوا يا شيعة امير المؤمنين ما قالت ائمتكم وتلقوا ما نقله الثقات وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات قبول کنید آنچه که ثقات از سادات علیه السلام نقل میکنن. بعضی گفتن اه معلوم میشه که ابن شعبه داره شهادت میده که این احادیث توحف العقول رو ثقات نقل کردن از سادات. ما گفتیم این درست نیست، برای اینکه اولا کافیست که واسطه اخیر ثقات باشن، یعنی اساتید ابن شعبه صاحب توحف العقول ثقات بودن، صدق میکنه که ما نقله ثقات عن سادات، صدق نمیکنه. ما نقله ثقات عن سادات یعنی وسائط بین من و بین وسائط بین مشایخ من و بین ائمه ثقات هست. خودش که گفته انما اسقطت الاسانی تخفیفا و ایجازا و انکان اکثره لی سما، اکثرش رو من سما کردم، همش رو هم نمیگه. حالا اگر میگید اطلاق داره ما نقله الثقات عن السادات، اطلاقش میگه که ولو وسائط بین مشایخ من و ائمه اونام ثقاتن، میگیم واقعا این روایه این عبارت زور داره در این که میخواد بگه که تمام احادیث توحف العقول رو ثقات نقل کردن؟ کی همچو حرفی زد؟ بابا داره نصیحت میکنه، میگه آی شیعه ها مثل عامه نباشید که احادیث ائمه رو شنیدن و عمل نکردن. شما اونجور نباشید، اون چه که ثقات از ائمه نقل میکنن عمل کنید. این نصیحت کلی میکنه. حالا فی الجمله هم روایت توحف العقول ما نقله السادات ما نقله الثقات عن الائمه السادات هست، اما بالجمله هم اینجوره؟ مگه گفت تمام احادیث رو من نقل میکنم به واسطه ثقات از سادات؟ نصیحت کرد بشیه نصیحت نکنه؟ و هم میگید نصیحت نکرد. خب نصیحت داره میکنه. بله؟ نه خودش عمل نکرد که ما نقله و ثقات عن السادات رو عمل کرد، اما مگر باید به هر چیزی رو که تو این کتاب میگه مصداق ما نقله و ثقات باشه؟ مگه او میخواست تصحیح سند بکنه تو این کتاب؟ بابا اول دیباجه کتاب اومد نصیحت کرد به شیعه، گفت آی شیعه ها اون مثل عامه نباشید که گوش به اهل بیت نمیدادن، سخنان اهل بیت رو نادیده میگرفتن. شما اون چه که ثقات از ائمه سادات نقل میکنن عمل کنید. حالا اجمالا عمل کنید به توحف العقول که در ضمنش نقل ثقات هم هست، احتیاطا به همش عمل کنید مصداق ما نقله الثقات است. ببینید فرق میکنه. شما میگید شهادت داره میده ابن شعبه به اینکه کل ما رویته فی هذا الکتاب فهو منقول عن ثقات عن السادات، همچه ظهوری نداره. حالا ما خیلی هم تو مؤلف توحف العقول بحث نمی کنیم، جرأت نمی کنیم از آقایون بحث کنیم، چون توثیق ابن شعبه توسط حر عاملی شده، حر عاملی شده خیلی فرق نمی کنه عامل و عامل و جمل عامل، حر عاملی شده. عرض شود خدمت تون که خیلی توثیق از قدما نداره، ولی انصاف اینه که تشکیک در وثاقت صاحب این کتاب جلیل صحیح نیست. ولی مهم اینه که این دلالت عبارت رو بر توثیق عام رجال توحف العقول ما قبول ندن. واقعا هم عرفی نیست، واقعا هم عرفی نیست که این همه احادیث این کتاب بگیم همش ثقتن انثقه نقل شده، یعنی از کافی مهمتر. و ضمناً یک سری از این احادیثش در کتابای دیگه هست، سندش ضعیفه، سندش مرسله، ولی صاحب کتاب توفرقون همون متن رو با سند صحیح نقل کنه. اینا مستبعده، اینم قرینه حالیه میتونه تلقی بشه. به هر حال، حالا شما قبول نکنید از ما این اشکال سندی رو، میریم اشکال دلالی میکنیم، نگران نباشید. اشکال دلالی چیه؟ اشکال دلالی اینه که اصلا ربطی به نماز نداره این روایت. فلا بأس به لبس جلده، مگه گفت فصلات فوقش مخواد بگه که حیوان حرامگوش مکروه پوشیدن اجزایش، ربطی به نماز نداره که. حرام نه، مکروه، مکروه، مکروه حیوان حرام گوشت رو بپوشید. بله بله، مکروه بودنش ظاهر عدل است. نگفت که لا بأس به لبسهی فصلات، که روایت فصلات نداره. این یک اشکال دلالی. اشکال دلالی دوم این که آقا لا بأس ظهور در شرطیت نداره. لا بأس به لبس ما اکل لحمهو فصلات، دیگه از این بالاتر نیست که. لا بأس غیر این که بگه سله فی ما اکل لحمهو، سله ارشاد به شرطیت، لا بأس که ارشاد به شرطیت نیست. خب لا بأس میسازه با اینکه تحرز از ابتلاء به مانع باشه که نماز در اجزای حیوان حرام گوشت باشه. خب لا بأس ظهورش در نفی حرمته، ولی شما میگید ما از خارج میدونیم اجزای حیوان حرام گوشت رو پوشیدن در حالات عادی حرام نیست، مکروه. میگیم خب این قرینه میشه که لا بأس بگید نفی کراهت، نه اینکه بگید لا بأس فصلات. آخه این که قرینه نداره که، نداشه لا بأس به لبس این فصلات. نه لا بأس به لبس ظهور در لا بأس به لبس این فصلات پیدا نمی‌کنه. فوقش میگید تون اجزای ایمان حرام گوش حرام نیست لباس پوشیدن در غیر نماز، این قرینه بشه که لا بأس رو هم بر نفی کراهت بکنید، بگید در اجزا حرام گوش لباس پوشیدن لباس ایمان حرام گوش مکروه، لباس حیوان حلال گوش مکروه نیست. روایت چهارم و آخرین روایت رو هم میخونم که مرحوم محقق عراقی میگه بعضیا تخیل کردن که از هر روایات البابه در دلالت بر شرطیت. قلت لابی جعفر الثانی علیه السلام ان بلادنا بلادون بارده. آقا کشور ما سردسیره. فما تقول و فی لبس هازل وبر، نظرتون راجع به پوشیدن این وبر چیه؟ اشاره کرد به یه وبر خاصی. فقال البس منها ما اکله و زمنه، بپوش از وبر اون چیزایی که وبر معکول و لحم باشه، و زمنه و تضمینم بشه توسط بایه. حالا تضمین بشه چیش؟ تضمین بشه حلال گوش بودنش یا تضمین بشه مزکا بودنش؟ خب مزکا بودن که شرط نیست در لبس وبر، میتونه وبر میته رو بپوشه در نماز. این شاید قدیمه بشه بگیم زمنه، یعنی تضمین بشه که این حلال گوشته. خب اولا این روایت هم سندش ضعیفه، اونم چه ضعفی. خود ابی تمامه معلوم نیست کیه، حالا رجال دیگش باید بررسی بشه. سهل ابن زیاد هم که تو سند هست. بله بعضیا مرحوم نائینی میگفته تشکیه که در سند روایات کافی دعب عجزه است و نحن العجزه. آج ما نمیفهمیم چرا در به عجزه است. خب بله، اول کافی مرحوم کلینی گفته که یا اخی، حالا خطاب کرده به یا آقایی، معلوم نیست کیه، یا اخی تو از من خواستی من یه کتابی بنویسم که مشتمل بر آثار صحیحه ان صادقین علیه السلام باشه، امیدوارم این کتابم آرزوی تو رو برآورده کرده باشه. پس شهادت داده کلینی که این کتاب مشتمل بر آثار صحیحه است ان صادقین علیه السلام. ما هم اشکال قصور مقتضی داریم در این کلام کلینی، میگیم آثار صحیحه به نظر کلینی، کی میگه آثار صحیحه به نظر من و شماست؟ ما چه میدونیم نظر کلینی چیه؟ بارها عرض کردم اگر شما برید از یک اهل خبره ای سوال کنید آقا فلانی اعلمه، بگه ایشان واجب و تقلید است، یا بگه ایشان جائز و تقلید است، رسما بهش بگید، بگید آقا خبره بودن تو را قبول دارم، اما ببین راست حسینی به من جواب بده، فلانی اعلمه یا اعلم نیست. من چه میدونم تو کیو واجب و تقلید میدونی، کیو جائز و تقلید میدونی؟ شاید نظرت در وجوب تقلید با نظر مشهور فرق بکنه، شاید نظرت در جواز تقلید با نظر دیگران فرق بکنه. تو معتقدی هر کسی بیشتر شهریه میده او واجب و تقلیده، خب من عقیدم این نیست، اون که دلیل نبیشه که. بله مگر ملازمه داشته باشه با علمیت؟ عرض شود خدمتتون که وساقت فرق میکنه، وساقت یه امر محسوسه، وساقت یعنی دروغگو نیست، وساقت در روایت یعنی دروغگو نیست، ثقه در هر شغلی به حسب خودشه، ثقه یعنی مورد اعتماد، طبیب ثقه یعنی فی طبه، میکانیک ثقه یعنی فی میکانیکیته، راو ثقه یعنی فی روایته، ثقه تون فی روایته یعنی لیس متعرضن عن الکذب و القول بغیر علم، ببخشید متعرضن عن الکذب و القول بغیر علم، اینه، این امر محسوسه. حالا عدالتم آیون میگن امر محسوسه، حالا برفرض در شهادت بر عدالت شارع تسامح کرده، از روایت استفاده میشه که پذیرفته میشه شهادت بر عدالت، خب بحث دیگه ایست، کلیگویی نمیشه کرد. ما که معتقدیم عدالت هم امر محسوسه، استقامت در جاده شریعت، بعدن مبانی مختلف شده در عدالت، معنای عرفی عدالت که فهم نمی کرده، بعدن اومدن گفتن اجتناب از تقایر دخیل در عدالت یا دخیل نیست، ارتکاب خلاف مروت مضر به عدالت یا مضر به عدالت نیست، عرف که این چیزا حالش نبوده، عرف مقابل عادلان یعنی مستقیمون فی جادت شریعت. حالا برفرض شما بگید که شارع در بحث عدالت اغماز کرده، گفته شهادت بر عدالت رو من قبول دارم، کار ندارم، احتمال اختلاف مبنای شاهد رو با خودتون میدید، شاید شاهد میگه عادلون چون اجتناب از سقایی رو لازم نمیدونه ولی شما لازم میدونید، باشه عمل کن، تو عدالت اینجوره، دلیل نمیشه که تو همه جا اینجور باشه که. آثار صحیحه معناش این نیست، آثار صحیحه، آثار صحیحه یعنی آثاری که یصح العمل بها،
نه یعنی معتبره،
اصلا قول آثار معتبره دیگه، اینه داخلش، این آثار معتبره به نظر شما کلینی، آقا این همه روایات مرسله، آخه چجوری میشه کلینی بگه اینا معتبره؟ مرسله، خود کلینی هم نمیدونه مرسلون هم کیه، تو ده تا اصل هم باشه وقتی مرسل هست مرسل هست، آخه چجوری شما مرسل رو به شما بدن، شما چجوری میخوایی احراز کنی که این راوی مجهول ثقه است و خیلی آثار خیلی اینجور نیست که همه، مگر بگید مؤمن آمن الله وقت خسبه الله، در اصول کافی هم بعض روایتش قابل التزام نیست. حالا اونا میگید مؤمن آمن الله وقت خسبه، کار نداره. خب بگذاریم. از نظر دلالت میگیم آقا اولا نداره لبس فصلات البس منها ما اوکل. آقا میگه هوا سرده در کشور ما، میخوام چجوری بپوشم این مثلا هازل وبر یا هازل وبر فیلوبس هازل وبر، اما میفهم البس منها ما اوکل. در نماز که نگفته، خب فحش از باب اینکه مکروه غیر مأکول اللحم رو انسان بپوشه. ثانیا برفض داشت البس منها ما اوکل فی الصلات، این البس در مقام توهم حضر، یعنی این آقا چون در بلاد بارده بوده شبهه میکرده بعضی از انواع وبر رو نتونه بپوشه، توهم حضر داشته. خب این نیاز داشته به لبس وبر، بابا هوا سرده، از امام کمک میخواد که آقا ابن رسول الله چه کار کنم در این هوای سرد، چی بپوشم که شرعاً ایراد نداشته باشه. خب امام فرمود البس منها ما اوکل، تعبیر به البس میکنه، ولی روح البس یعنی ترخیص. خب چه زوری داره در ارشاد به شرطیت؟ امام کنده اون فرمود لا بأس به لبس ما اوکل فی الصلاة فلبس و تا از سرما نجات پیدا کنی. این چه زوری داره در ارشاد به شرطیت؟ نفی بأس از لبس ما اوکل لحما، این زور داره در ارشاد به شرطیت مأکول اللحم بودن. شرطیت انتظام میشه از امر، نه نفی بأس. پس ما هیچ دلیلی دال بر شرطیت پیدا نمی کنیم. مقتضای ظهور موثقه ابن بکر ما اکل ما حرم علیک اکله فالصلات فی فاسدون ارشاد به مانعیت. نگید آقا شما که این همه قبلش روزه خوندی برای ما که ممکنه امام با اینکه طهارت ما الوضو شرطه ولی در بیان عرفیش بفرماد لا تتوضا به ماء نجس، یا راوی در نقل به معنا جا به جا بکنه، پس چه دون اینجا میگی ما حرم علیک اکل و فصلات و فی فاسدون، ظهور داره در ارشاد به مانعیت. میگیم جهتش اینه که عرض کردیم شرطیت مأکول اللحم بودن نیاز به تصریح داره چون خلاف متفاهم عرفی است. عرض کردم خب اصلا میخوام نماز نخونم در جلد حیوان، ساتر که دارم غیر ساتر نمیخوام داشته باشم، ساترم میرم از لباس پنبه‌ای. خب عرفی نیست بگن شرط است در نماز که لباست از اجزای حیوان حلال گوش باشد. پس جعل شرطیت نیاز به تکلف داره. ما منکر امکان جعل شرطیت نبودیم، منتها نیاز به تکلف داره. مثلا بفرما سل ولی یکن ملبوس و کلحیوانی و فستلات من ما اکل لحمه، اینجوری گفتن. اینجوری گفتن یا گفتن سل اما مع تجرد عن لبس لباس الحیوانی او مع لبس لباس الحیوانی الحلال، اینجوری گفتن و اینجوری نگفتن که. ولذا به نظر ما استظهار میکنیم مانعیت رو، علاوه بر این که گفتیم در دوران امر بین مانعیت و شرطیت مقتضای اصل عملی این است که براءت جاری کنیم از جعل شرطیت، چون جعل شرطیت کلفت زائده داره. جعل شرطیتی که اختزا میکنه ما در این لباس مشکوک احتیاطا نماز نخونیم برای قاعده اشتغال که احراز کنیم وجود شرط را. ما براءت از جعل شرطیت جاری میکنیم، براءت از مانعیت این لباس مشکوک هم جاری میکنیم، براءت از مانعیت این لباس مشکوک ها. یعنی میگیم انشاءالله نه شرطیت معکول اللحم بودن جعل شده و نه این لباس مشکوک مانه، چون ممکن این لباس مشکوک از اجزای حیوان حلال گوش باشه. آقا براءت از جعل شرطیت به تنهایی که ترخیص نمیده در لبس این لباس مشکوک، چون ممکنه مانعیت که جعل شده اینم مصداق مانع باشه. کسانی مثل امام که میگفتن جعل مانعیت شده برای ملائکه لهما، ولی براءت از مانعیت لباس مشکوک جاری نیست چون مانعیت انحلالی نیست، اونم میگفتن قاعده اشتغال. پس براءت از لبس این لباس مشکوک در نماز نیاز داره به دوتا جریان براءت. یکی جریان براءت از جعل شرطیت، دوم براءت از مانعیت این لباس مشکوک. نتیجه البراءتین ترخیص شرعی ظاهری است در پوشیدن این لباس مشکوک در نماز. این راجع به این مطلب. اما از نظر امام به لحاظ رجوع به براءت از مانعیت ثمره نداره. حالا بیاییم حساب کنیم دیگه، اصول که منحصر به براءت نیست که. ما تو همین بحث لباس مشکوک انشالله خواهد آمد قاعده حل جاری میخواییم بکنیم، استصحاب میخواییم جاری کنیم، براءت از مانعیت هم میخواییم جاری کنیم. فقط براءت از مانعیت نیست، هم قاعده حل داریم هم استصحاب داریم که توضیحش رو خواهیم داد، هم براءت از مانعیت. جهت رابعه اینه که مانعیت یک قسم نیست. فکر نکنید حالا الحمدلله از شر جعل شرطیت خلاص شدیم، خب شیرنی بیار تقسیم کن. نه آقا فعلا شیرنی نیار. خود جعل مانعیت فعلا سه جور میتونه باشه. فعلا میگم ابتداعا سه نحو براش تصور میشه. یکی مانعیت فصلات. مانعیت فصل یعنی چی؟ یعنی شارع میگه نمازی بخوان که در نمازی بخوان که در غیر معقول اللحم نباشد. یعنی مرکز مانعیت میشه صلات فی ما لا یؤکل، صل صلاتا لا تكون فی ما لا یؤکل اللحم. مرکز مانعیت میشه صلات فی ما لا یؤکل. احتمال دوم اینه که مرکز مانعیت لباس باشه، نماز بخوان و نباید لباست از اجزای حیوان حرام گوشت باشد. اینجا مرکز مانعیت شد لباس. نماز بخوان و نباید لباست از اجزای حیوان حرام گوشت باشد. احتمال سوم این که مرکز مانعیت مصلی باشه، نه صلات نه لباس. چطور؟ بگه نماز بخوان و نباید لابس ما لا یؤکل لحمه باشی، صل ولا تکن لابسا لما لا یؤکل لحمه. در این احتمال سوم مرکز مانعیت مصلیه. همون دیگه میگه لا تلبس. در احتمال اول میگفت لا یکن صلات و کفی ما لا یکل لحم، در احتمال دوم میگفت لا یکن لباس و کم ما لا یکل لحم، احتمال سوم میگه لا تکن لا بسن لما لا یکل لحم. آی خویی فرموده که تنها قسم محتمل همون سومیه که ولا تکن لا بسن لما لا یکل لحم، و ثمره این سه احتمالم فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ انشاءالله فردا عرض میکنیم.